سلام، پادکست آرز رو میشنوید. یک پادکست گفتگو محور. با هم بخش سوم گفتگو با آقای آبتین گلکار رو خواهیم شنید. با آقای گلکار در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه در مورد ترجمه آثار نمایشی مثل گریز نوشته میخائیل بولگاکوف و مجموعه داستان کوتاه رفتیم بیرون سیگار بکشیم 17 سال طول کشید گپ و گفت کردیم. از شما دعوت میکنم برای شنیدن ادامه گفتگو با ما همراه باشید. عرض می‌شویم خدمتشان. تگرین به پوشکین و در موردش صحبت بکنیم، مخصوصا اون تراژدی های کوچیکی گفتین که خیلی محبوب ترم بوده، مثل اینکه نسبت به اون قیمت نشون در فروش لااقل. و خیلی من وقتی کتاب خوندم که 4 تا نمایشه که خیلی حالت سیاهی هم داره، که مثلا میتونست موزارتش خیلی برام جذاب بود، اون بخش اون مجسمه خیلی جذاب بود، خود دونخوان یا دونجوان بگیم بهتره، دارم
دوستو کتاب من چنوشتم، ولی
اون مثلا اون خیلی میتونست جذاب باشه. اما شما یک مؤخره خیلی طولانی برای اون شهر تاون زده نوشتین و خیلی بررسیش کردین، بعدم نمیاد که راجع به این را توضیح بدین، چون یه حال و هوایی هم داره که به حال و هوای امروز میتونه شبیه باشه به خاطر وضعیت کرونا که رخ داده. هر چند وقت یه سری کشور رو میگن که مردم باید نیان از خونه بیرون، و پدش همزمان هم یه دیگه میگن سرور و شادی و رقص و هزم نکنید، و توی حالت انگار شهر تاون زده ولی یه سرمستی تصنعی هم اون وسط هست و خیلی یه حال و هوای خاصی ایجاد کرده.
بله، اون نمایشنامه رو من خیلی دوست دارم. نمایشنامه خیلی کوتاهه، مثلا 10 صفحه بیشتر نیست، ولی از نظر موضوع رساله چیز مهمی بود، چون اونجا هم باز یه ضیافتیه که نشستن همه دور یه میز و صحبت میکنن، خیلی شبیه است به اون ضیافتای فلسفی افلاطون. بله، یعنی اینم باز یه پیش درآمدی میشه گفت بر اون ژانر دادگاهیه، که باز حداقل از نظر فرم همه کنش دراماتیک از طریق گفتگوه،
چون تو افلاطون میخوان نتیجه بگیرن که کی درست میگه، یعنی به دنبال حقیقتن تو این گفتگو. بله، دیگه یه دادگاهش انگار حقیقت رو میخواد بفهمه.
دقیقاً بله، یعنی به هر حال چیزه، یه جور گفتگوی کلامی و بله به قول شما رسیدن به حقیقت، کشف حقیقت.
فقط فرقش این که اونا تو امنیتن ولی اینا در یه شهر تاون‌زده آدمون هم میمیرن.
خب اینم باز حالا غیر از مسئله تاونش که امروز برام خیلی قابل درکه و مسئله قرنطینه و نمیدونم همه گیری بیماری عجب غریب، مسئله یه چیز هم هست، مسئله اینه که این تاون رو میشه تعمیم داد به هر چیز دیگه، هر بلای دیگه ای که گریبانگیر جامعه ای میشه، و اینکه آدم ها چجوری واکنش نشون میدن در برابر این بلایی که نازل شده. اونجا هم شخصیت ها هر کدومشون یه روشی رو انتخاب میکنن برای مقابله. بله، یه عده‌ای شروع میکنن اصلا کلا نادیده میگیرن این چیز رو، میگن ما که زورمون نمیرسه به این، معلوم هم نیست که کی گریبان ما رو بگیره، ممکنه امروز مریض بشیم، ممکنه فردا، بیایم پس اصلا وانمود کنیم که نیست، کاری هم که نمیتونیم بکنیم.
دم رو دریابیم.
بله، و مشغول خوشگذرانی میشن. یه عده دیگه میتونن فرار میکنن. حالا این در ترانه‌ای میگه که یکی از شخصیت ها میخونه که یه دختری که داره مبتلا به مرض شده، مبتلا به طاعون و در حال مرگه، به نامزدش میگه که تو فرار کن برو، میشه به مهاجرت تعبیرش کرد، برو هر وقت تا اون رفت برگرد، حالا مثلا باید بیا
سر قبل من هستم.
یه دی دیگه میگن که چیزه، تو این شرایط باید قلب و سنگ کرد، به همه این چیزها با بیرحمی نگریست، نباید اجازه داد که این قربانی ها و اینا رو شما تأثیر بذارن. و حالا یه چیز مردانه، خیلی یکی از شخصیت‌های زنم اینطوری بیان میکنه، ولی به هر حال همه رو فرا میخونه به قلب کرد، به سنگ کردن قلب ها و بیرحم شدن، و اینکه نذارید از پا در بیاییم به دلیل دیدن این صحنه های فجیع و این.
ولی دهشتناک ترینشون که بر من قابل درک نبود اونی که در رسای طاعون هم شعر میخونن، یعنی خوبیشو میگن قشنگی.
خب
چجوری توضیح؟
نه قشنگی
نمیدونم
نیست
که
خیلی.
این یک نوع در
بله
حقیقت حرکت امید بخش میتونه باشه که بتونن شاید
بله
کنار بیان، شاید اینجور اعتراض
اون
به
چیزیه که
وضعیت.
ظاهرا پوشکین خودش بیشتر از همه اعتقاد داشته با اون. و یه موضوع دیگه موضوع کشیشه که میگه بیاین فقط شروع کنین دعا خوندن و اینها، از این خوشگذرونیتون نمیدونم میز چیدن وسط شهر و اینا چیز کنین، شما دارین به کسایی که مردن و قربانی شدن بی احترامی میکنین، اما رو دعوت میکنه به سمت کلیسا. و در نهایت یه نفر رو داریم اونجا که میگه نه این طاعون رو باید مثل هماورد بهش نگاه بکنیم، مثل همه حالا کشمکش های دیگه زندگی، این همی کشمکشیه که باید باش رو در رو بشیم و نفیش نکنیم که انگار وجود نداره، نه هستش ولی ما ازش نمیترسیم، چشم در چشمش میدوزیم، جامعمون هم اصلا به سلامتیش بالا میبریم، مثل یک حریف قدر باش باید رو به رو بشیم. و میگم چون این شخصیت آخر یه شعری هم گفته، ظاهرا شخصیت شاعر هم هست، خیلی هم میگن که این شخصیت خود پوشکینه و پوشکین طرفدار همچین موضعی هست، این موضع آخری که به موضع رومانتیک هم میخوره،
قهرمانانه به جنگ و پهلوانانه بمیر که شهید شد.
بله اگه قراره بمیری بمیر و به هر حال چیز مبارزه کن به هر حال. و یه نکته جالب دیگه، خیلی حالا الان روزگار ما کاملا اینو با کرونا میتونیم چیز بکنیم، مقایسه بکنیم، ولی خب در زمان خود پوشکین همه میگفتن که این طاعون چیز استعاره ای از
تزار هاست،
حکومت تزاریه، بله که انگار مثل طاعون نازل شده بر روسیه، در واقع واکنش هایی که در قبال طاعون نشون میدن قهرمان از خودشون، واکنش نسبت به حکومت تزاریه.
فکر کنم تو همینجا بحث رو توی پوشکین نگه داریم، بریم سراغ دکاوریستا که دوستای پوشکین بودن.
بله.
این پنج نفر، ارتباط با پنج نفری که در حقیقت حالا اسمش رو بذاریم شهید، بهشون میگن شهید خود روسا، اینطوری باشون برخورد میکنن، اینقدر تقدیسش میکنن یا
بستگی دارن؟ الان دیگه نه، یه دوره تقدیس میگن، الان هم حالا مورد احترامن، ولی
این پنج قهرمانشون
بله.
که در حقیقت کشته میشن با حکم حکومتی، دوستای پوشکین بودن، پوشکین چه رابطه باشون داشته؟
فقط این
و
پنج
بعدش
نفر
برسیم به این نمایش.
بله. جنبش دکابریستا یه حرکت خیلی تاثیرگذاری است در کل ادبیات روسیه و در کل تاریخ روسیه. من اگه بخوام مقایسه کنم میشه با جنبش مشروطه ما مقایسه کرد، یعنی دقیقا همون کاری که مشروطه برای ایران انجام داد شاید دکابریستا برای روسیه انجام دادن. اینجا شاید یه مقدار طولانی بشه ولی به نظرم ارزش داره که من یکم بیشتر توضیح بدم. دکابریستا یک جنبش حالا فکری بودن، عمدشون کسایی که پیروشون بودن، بنیانگذار این جنبش میتونیم بگیم، بودن افسران ارتشی بودن که در جنگ 1812 روسیه با فرانسه علیه ناپلئون جنگیدن. بعد که ناپلئون شکست دادن، ارتش فرانسه رو اینها تا پاریس تعقیب کردن. در این تعقیب اینا از کشورهای مختلف اروپایی گذشتن، یعنی کل اروپا رو دیدن، حالا سربازای ساده و بیشتر از اون افسرها که معمولا همه از خانواده‌های اشرافی بودن. وقتی برگشتن به روسیه از چیزایی که در اروپا دیده بودن خیلی متعجب بودن که چرا اروپا اینقدر پیشرفت کرده، مملکت ما اینقدر عقب مونده است.
با اینکه تونستیم شکستشون بدیم چرا اینقدر ما عقب افتادیم؟
بله به هر حال تحولات اجتماعی، تحولات شهری و مدنی رو می‌دیدن اونجا. و این براشون خیلی چیز بود، خیلی سوال بزرگی بود که چرا اینقدر ما از اروپا عقب افتادیم. این شاید اولین مواجهه مستقیم خیلی از شهروندهای روسیه با اروپا بود، چون تعدادم به هر حال خیلی زیاد بود، خیلی تاثیرگذار بود. حالا قبل از اون برای سفر ممکن بود کسی بکنه دو هفته چیز باشه یه جایی پاریس بمونه برگرده، ولی در این مقیاس وقتی آشنایی نزدیک پیدا کردن با اروپا براشون این سوال پیش اومد و جوابش رو هم طبیعتاً در این دیدن که
مدل حکومت
بعد از انقلاب فرانسه بوده، انقلاب فرانسه انجام شده، بعدش یه دفعه کشور متحول شده، انگار
یه عالم کتاب اومده بیرون، ژان ژاک روسو اینا بودن بالاخره.
بله و بقیه کشورهای اروپایی هم. بله اولین چیزی که به ذهن هم میرسید همین بود که حکومت به هر حال تزاری به اون شکلی که حالا در حکومت فرانسه ور افتاده اینجا ور نیفتاده، علت عقب موندگی ما این هست. و شروع کردم به تشکیل انجمن‌های مخفی برای اینکه این اندیشه رو ترویج بدن و حالا در صورت امکان یک کاری هم بکنن. در سال 1825 یه دفعه این فرصت به دست میاد براشون. تزار الکساندر اول فوت میکنه، تا بیان اینا بخوان چیز بکنن، تزار جدید رو معرفی بکنن، یه مشکلات چیز هم پیش میاد. یعنی تزاری که قاعدتا باید امتناع میکرد، خودش نمیخواست به تخت بشینه، قاعدتا برادر کوچیکترش باید میومد. این وقفه و فاصله حالا خیلی کوتاهی هم که میفته، دکابریستا فکر میکنن که این بهترین فرصت هست و ما از همین خلایی که ایجاد شده استفاده بکنیم. همه‌شون هم نظامی بودن و هر حال فرمانده بودن، یه عالم زیر دست داشتن و میتونستن چیز بکنن، بیان و حالا با چیزی که شاید امروز اسمش بذاریم کودتا، مثلا حکومت رو در دست بگیرن و بعد جمهوری اعلام کنن. یعنی اصلا دیگه تزارها رو کنار بذارن. این اتفاق هم الان نیفتاد، یعنی به دلایل مختلف نتونستن این کار رو انجام بدن. اونایی هم که تونستن خیلی سریع به وسیله بقیه سرکوب شدن. قیام یه روز شکست خورد، یعنی همون روز در ماه دسامبر هم اتفاق افتاد. از اون زمان شد که به اینا گفتن دکابریست. دکابر همون لفظ روسیه دسامبر هست، به دسامبریست ها هم در اروپا معروف هستن. اینا قیامشون یک روزه شکست خورد، ولی اون سر و صدایی که به پا کرد و اون اندیشه هایی که دکابریست ها داشتن تا زمان، تا 100 سال بعد حدود، تا زمان انقلاب شوروی هم چیز بود. هر جنبش ضد حکومتی که در روسیه شکل می گرفت متأثر از اندیشه های دکابریستی بود، همونطور که در ایران واقعا اندیشه های مشروطه هنوز هم که هنوز خیلی هاش چیز
همشه. بالاخره یه نفر وقتی تا پای جونش برای عقیدش پیش میره، آدم میگه ببین چی میخواست، چی داشت که اینقدر براش مهم
بود. بله، و به هر حال چیز بود که مظاهر جدید تمدن رو اینا داشتن تبلیغ میکردن، مطبوعات آزاد، نمیدونم مجلس، پارلمان، همون چیزایی که تو مشروطه ما دنبالش بودیم. از این نظر خیلی تاثیرگذار بودم. میگم با اینکه خود قیام یه روز سرکوب شد، ولی تمام نویسنده های بعد از اینها به نوعی از اندیشه های دکابریستی ملهم بودن.
که یکیش هم پوشکین بوده دقیقه.
پوشکین معاصر اینها بود، یعنی با خیلی از این دکابریست ها دوستی داشت، با سرانشون حالا یادم نیست. یکی از سران اینها یه شاعری بود به نام ریلیف، اون دوست پوشکین بود، ولی خود دکابریستا خیلی اینا رو توی انجمن وارد نمی‌کردن، توی کارهای مخفیشون. اینا همه انجمن‌های مخفی داشتن. پوشکین رو رسما این کار نمی‌آوردن جز خودشون، به دلیل اینکه می‌گفتن این کار مهمتری داره، این باید بمونه و از طریق ادبیات مثلا به ملت روسیه کمک.
این رسانه است.
بله، کاملا آگاهانه کنار گذاشتنش، پوشکین رو وارد نمی‌کردن. و معلوم شد که تصمیم درستی هم گرفته بودن، خیلی هوشمندانه این کارو انجام دادن. گرچه حالا بعد از چیز، این پنج نفری که شما فرمودین، پنج نفر از رهبرانشون اعدام شدن، خیلی از رهبران رو تبعید کردن و بقیه هم حبس و چیزهای مختلف، مجازات مختلف براشون تعیین شد. یه نمونه من فقط بخوام مثال بزنم، یه نویسنده خیلی معروفی هست به نام هرتسن، توی نوشتای آیزای برلین و آقای دیهیمی تبعیدیان سودایی، این کتابایی که درباره اون زمان شوروی هست، خیلی چهره تاثیرگذاریه و متأسفانه تو ایران هم کمتر شناخته شده. این نویسنده مثلا در اون زمان فکر کنم 6 7 ساله بود، ولی در 6 7 سالگی میگه، خودش بعدا توی خاطراتش می‌نویسه که این قیام دکابریستا و اعدامشون چنان تأثیری بر روح من گذاشت، خودش میگه مثل یک الماسی بود که در جون من نشانده شد و من هر کاری که بعد از اون کردم، هر کتابی که نوشتم، هر فعالیت سیاسی و مطبوعاتی که انجام دادم، به نوعی از اون قیام و اعدام دکابریستا نشأت میگرفت. از جمله که مثلا بعدن مجبور مهاجرت میشه از روسیه به علت همین انتقادها و اینها، و در روسیه و در انگلیس میره نشریه را میندازه به نام ستاره قطبی، که همون اسم همون نشریه دکابریستاست، ستاره قطبی. یعنی فقط من به عنوان نمونه میخوام بگم که این تأثیری که میگم واقعا به چه شکل است، طوری که مثلا بعد از 50 60 سال یه نفر میاد میگه که من
با همون واژه،
با همون چیز، بله، در با اون تأثیری که بر 5 6 سالگی گرفتم از این واقعه دارم الان کارامو انجام میدم. اون دکابریستا از یه نظر دیگه هم جالبه، چون جزء اولین نمایشنامه های مستند به معنای واقعی کلمه است توی چیز توی روسیه،
یعنی یه شکل برشتی مثلا،
بیشتر از برشتی، یه شکل شاید تو بگیم شبیه ورباتیم امروز، یعنی تقریبا تمام متن از بازجویی های مثلا دکابریستا و اینها گرفته شده، انگار صورت جلسات مثلا خیلی جا پیاده کردن، ولی به خصوص در قسمت دوم نمایش. در قسمت اول بعضی از بحث ها مثلا از برگرفته از چیزه، برگرفته از مقالات روزنامه ها و این هاست که فرد نوشته، حالا این نمایشنامه نویس اومده اینو گذاشته توی زبان قهرمان موقع صحبت مثلا با این نفر دیگه،
ولی اونجایی که اون حالت دادگاه در
حالت دادگاه تقریبا بله همش
کالایی اگه تو نگم
بله. یا مثلا اون مسائل مربوط اعدامشون، اینکه تنابا پاره میشه، اینا همه چیزای مستند،
تناب
هست.
نداشتن میرن بخرن بله.
و اون که میگه تو روسیه حتی بلد نیستن دار بزنن یعنی حتی این کارم نمیتونید خوب انجام بدید، اینا همه چیز مستند. و این نمایشنامه از این نظرم حائز اهمیت هست که یه جوری پایه‌گذار میشه گفت پایه‌گذار نمایشنامه نویسی مستند در روسیه است، به معنای خیلی چیز، به معنای خیلی مستند، واقعا مستند، یه چیزی شبیه مثلا قضیه اوپنهایمر و همون استنتاق و اینها، یعنی متنش تقریبا تخیل توش نیست.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ae.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
راجع به ترجمه از زبان در والا واسط یا ترجمه روسی شما تا حالا انجام دادین و آیا اساسا با این کار موافق هستین، حالا با این فرض که مثلا ویراستاری باشه که با زبان در واقع اصلی تطبیق بده ترجمه شما رو تا این در واقع فاصله های یا اشتباهات ترجمه به حد اقل برسه؟
راستش من خودم دو تا، شاید بیشتر از دو تا، نه در داستانهای کوتاهیم شاید این کار انجام داده باشم، داستانهای معمولا نویسنده های اسلاف، از نویسندگان چک، از نویسندگان بلغار، اینا ترجمه کردم از روسی، ولی متاسفانه برای آثار روسی من کسی نیست که بخواد مقابله بکنه، اگه بود خیلی خوب بود، ولی خب متاسفانه چیز هست، یعنی هر کسی هم که روسی اونقدر خوب بدونه که بتونه مقابله کنه خب خودش ترجمه میکنه دیگه، وقت نمیذاره برای چیز. به همین دلیل معمولا یادم نمیاد که ترجمه از من مقابله کرده باشن توی چیز، توی نشرهای مختلف، گاهی شاید با متن انگلیسی مثلا مقابله کنن، متن انگلیسی اثر اگه دستشون باشه. بنابراین از زبان واسط هم که بخوام ترجمه کنم، این زبان واسط هم روسی باشه که دیگه قطعا کسی نیست که بخواد با زبان چک مثلا یا بلغاری اینا در مقایسه بکنه. یه کتابم از ادبیات کودک، البته اون از این نویسنده ایتالیایی ترجمه کردم به نام چیپولینو، که نویسنده معروفی هم هست، ولی حالا علت اون که اون تو مزید واقعا اون زمان البته قرار نبود از ایتالیایی ترجمه بشه، بعد از اون ترجمه شد، ولی علت این که رفتم سراغ این بود که اون نویسنده در شوروی خیلی چهره چیزی بود، مشهوری بود، و اون کتابش بکنم در روسیه شاید از خود ایتالیا بیشتر محبوبیت داشت، از روش باله ساختن، اپرا ساختن، چیز بود، خیلی میگم در خود ایتالیا فکر نمی کنم اینقدر بهش ارزش گذاشته باشن، ولی در مجموع اگه بخوام بگم نظرم نسبت به ترجمه از زبان واسط اونقدر منفی نیست، یعنی ما تعداد ترجمه های خوبی که از زبان واسط داریم خیلی زیاده و نمیتونیم بگیم که حالا چون فقط این مترجمه ها از زبان واسط ترجمه کردن، نه پس ترجمهشون به درد نمیخوره.
مثلا بیشتر روسا همه از زبان واسط بودن دیگه، مثلا داستایفسکی ها،
خیلی هاشون بله از زبان
تولستوی ها،
واسط بودن و
مثلا آقای آل احمد زبان روسی بلد نبودن که
نه
قمارباز
خیلی
و اینا رو.
نه اونا همه از زبان واسط هست و
بس شما
خیلی
سراغ
نمونه های
اینا
دیگه.
نمیرفتین، یعنی شما دیگه آقای آل احمد اینو ترجمه کرده هیچ وقت نمیخواین اون متن بهترش به دست ما برسه، در صورتی که قماربازو خیلی هم ترجمه کردن، ولی شما اصلا سراغ متنی که یه بار ترجمه شدن مثل اینکه نمیرین.
کمتر بگیم میرم، چرا ترجمه کردم مثلا اتاق شماره 6 قبل از یاد ترجمه شده بود،
خواستم
ولی من اونو حالا به دلیل دیگه شاید بیشتر دلیل شخصی بود ترجمه کردم، اولا خیلی دوست داشتم و بعد به نظرم میومد که این کتاب باید مستقل چاپ بشه، مثلا مجموعه آقای استپانیان خیلی ترجمه خوبی هم بود ازش، ولی تو اون مجموعه گم میشه انگار این کتاب، این اتاق شماره 6. اون به نظر من باید کتاب مستقل باشه،
یعنی شاید هدفتون ترجمه نبوده، هدفتون شکل نشرش بوده،
شناسوندن چه سوده بعد. یا مثلا من این نمایشنامه ترجمه کردم از تولستوی به نام مرده متحرک، اونو قبلا آقای کاظم انصاری ترجمه کرده و ترجمه‌ش هم ترجمه معقولی بود، ولی تو بازار نبود و ناشرش هم نمیدونم مثلا ناشری بود که فکر کنم دیگه تجدید مثلا شاید ناشر وجود نداره، نمیدونم الان یادم نیست کی بود. یا مثلا بازرس گوگل قبلا ترجمه شده بود توی بازار، اولا نبود، بعدم ترجمه نمایشی بود، یعنی ترجمه بود که برای تئاتر ظاهرا آماده کرد و دو
نسخه که برای تله تئاتری که تو تلویزیون اجرا شده بود، اون همون از همون ترجمه استفاده شده بود.
نه فکر کنم نه اون ترجمه خیلی ترجمه قدیمیه،
چون تله تئاتر خیلی محبوبی از ساختم، چندین بارم هم بازپخش شده اون تله تئاتر،
اونو فکر کنم از روی اون متن درست کردم، ولی خود ترجمه فکر میکنم مال قبل از انقلاب بود و برام عجیب بود که از چه متنی استفاده کردن، چون نمایشنامه نمایشنامه 5 پرده‌ایه و تو اون ترجمه 2 پرده است، یعنی حدس می‌زدم که
خود تلتاتش هم 2 قسمته فکر
به قول چیزا به متن کاری بوده، متن دراماتورژی شده و اینها. حالا دیگه خیلی چیز نکردم که مثلا همه صحنه‌ها یا هست توش یا نه، که احتمالاً چیزی باید هست شده باشه وقتی 2 پرده میشه. به هر حال اینها مثلا نمونه‌ایه که من دوباره ترجمه کردم، ولی اگه اثری مثلا ترجمه نسبتا قابل قبولی هم داشته باشه من واقعا سعی می‌کنم که دوباره سراغش نرم. بعضی وقتا این اتفاق میفته که اصلا خبر نداشتم که مثلا کتابی ترجمه شده بوده، این به خصوص موقعی که ایران نبودم، حالا خیلی اطلاعی ممکنه نداشته باشم یا فکر نکنم مثلا که همچین کتابی ترجمه شده قبلا، از جمله مثلا کتاب استالین رو، زندگی نامه استالین که من ترجمه کردم، نمیدونستم مثلا که، یعنی فکر نمی‌کردم که کسی این رو قبلا ترجمه کرده باشه. واقعا این اتفاق ممکنه بیفته و دلیل حالا شاید خیلی ملموس‌ترش این باشه که در چند سال اخیر من بیشتر یه مقدار اومدم سراغ ادبیات معاصر، یعنی سعی می‌کنم از نویسندگان روز روسیه هم یه چیزایی ترجمه بکنم، خیلی حالا رو کلاسیک متمرکز نمونم، یه علتش هم شاید این باشه.
روسی اصلا شنیده میشه ادبیاتش در ایران به طور جدی روسیه امروز؟ یعنی مثلا اگر داستایفسکی نه، اگر تولستوی نه،
شنیده میشه؟ خواننده ها به هر حال همیشه
دنبالش هستن،
دنبال میکنن، بله همیشه میپرسن که خب کشوری که مثلا قبلا این نویسنده رو داشته الان چه نویسنده ای داره، الان چه جایگاهی داره، ولی خب در مجموع حساب بکنیم آمار فروش کتابای کلاسیک ما خیلی هنوز بیشتره نسبت به کتابای روز.
چون من احساس کنم ممکن نسبت به روسای حالت اینطوری وجود داشته باشه که بعضی وقت بگیم این قسمت مثلا روسا رو حال زیادم جدی نگیریم. مثلا من خودم وقتی داشتم تاریخ فلسفه کاپلسون میخوندم فهمیدم یه جلدی مثل این که داره، یه جلد نهمی داره که در مورد فلسفه جدید مثلا روسیه است و این اصلا کسی ترجمه‌اش هم نکردن و دوتا هم ناشر بزرگ پشت کتاب بوده، اگر حالا شاید اشتباه میکنم نمیدونم، ولی رفتم تحقیق کردم یه جلدی هست این اصلا ترجمه نکردن و همون آقای کاپلسون با همون کتابو پشت سر هم نوشتتش، نه اینکه مثلا سالها بعدم نوشته باشه بگیم تو اون پکیج نیست. یه گفتم ولش کن مثلا کی والا تاریخ فلسفه روسیه براش مورد، مثلا من این احساس بهم دست داد.
والا اون علت رو نمیدونم، علت اون
چه برخوردی وجود داره مثلا با ادبیات جدید روسیه، چون با سینمای جدید روسیه که این حالت هم انگار وجود داره، مثلا
نمیدونم نه، ولی به نظرم میاد که در مجموع باز چیز مردم علاقمند هستن، حالا حتی کسایی که از نظر سیاسی ممکن با روسیه مشکل داشته باشن، ولی با ادبیاتش معمولا چیز نیستن، مشکلی ندارن. و در مورد سینما هم به نظرم چیزه، مثلا این زویاگینسفو الان خیلی مورد
چون
توجه
رفت
هنری
آمدم
دارن.
دارن، مثلا کارگردان فیلم اگه شما بازگشت بود گریتن، آره اومده بودن
آره
ایران،
همون زویاگینسفو.
آره و حضورم داشتم، ولی به هر حال خیلی تک و توکه، ولی سینماشون خیلی سینمای پرمحصول و
سینمای پرمحصولیه ولی واقعا نمیدونم.
درست جذابیت آمریکایی رو
بله
نداره، ولی ما همونا رو مثلا آلمانی و فرانسویاشو میبینیم، بیشتر میبینیم انگار.
یه مشکل بزرگ فکر کنم مشکل زبانه، یعنی توی سینماشون، حالا چون مخاطبان شما احتمالا خیلی هم به ادبیات بیشتر علاقه من شاید باشن، خیلی الان اقتباسای عالی دارن از رمانای بزرگشون، مثلا از ابله داستایفسکی سریال فوق‌العاده‌ای ساختن، از دکتر ژیواگو سریال خیلی خوب، و تعدادش زیاد هم از همین داره بیشتر میشه. اینها از مرشد و مارگاریتا یه سریال فوق‌العاده خوب ساختن، 10 قسمتی. اینا تو ایران معمولا بله کمتر چیز داره، به خاطر اینکه مشکل زبان هست. یعنی به نظرم میاد که یه مقدار حتی مترجمای زبان روسی که بتونن باید بیان سراغ زیرنویس کردن
این فیلم ها
فیلم های و بله حتی سریال های عامه پسندشون چیزه، به نظرم بر ما خیلی جذابیت داره. من خودم یه مقداری به خاطر اینکه یه مقدار در چیز باشم، در جریان مثلا گفتگوی محاوره یه روز جامعه باشم، سریال گانگسترین رو زیاد نگاه میکنم. حالا دوستم دارم، الکی نگم، به خاطر مثلا
پس
زبان
پیکی بلند اینا رو مثلا خیلی دوست داری.
پیکی بلایندرز قسمت اولش، فصل اول فقط دوست داشتم، بقیش بعدش افت کرد دیگه، بقیش رو نگاه نکردم. نه ولی از اون چیزم بیشتر کم پایین تر نازل تر، یعنی
خیلی بی مووی.
دقیقا بله، ولی بنابراین جذاب میگم، ولی غیر از چیز زبانش پرکشش حداقل. و مسئله مهمترش اینه که خیلی از سازوکارهای سیاسی و اجتماعی رو بعضی وقت دقیق تر از چیز نشون میدن، از ادبیات حتی فاخرشون، نمیدونم تحلیل های سیاسی متفکرانش بینه. شما خیلی رو همه چی میبینیم که یه دفعه چی میشه بعد از فروپاشی، چه اتفاقی میفته توی دهه 90، بعد یه دفعه الان ما همچین کشوری داریم. مافیا توی روسیه خیلی چیز قدرتمندی الان، یه پدیده پذیرفته شده ایه و در سطح کلان تصمیم گیری میکنه برای کشور، و من فقط از طریق این سریال ها فهمیدم که واقعا این مکانیزم چجوری بود، چجوری هم چیزی به وجود اومد و کشور ما چجوری ممکنه به وجود بیاد. خیلی آموزنده میتونه باشه برای ما همین فیلم های حتی درجه 2 و درجه 3 شون، ولی متاسفانه بله همونطوری که
یعنی
میگیم
ما باید یه رو وایس این آثار روسی بیان در جامعه
مطرح
اروپا
بشن.
مطرح بشن،
بله
اروپای غربی مثلا، مثال خیلی عامیانه تر بزنم، مثلا گروه تتو که معروف شده بود، این دو تا
بله
خانوم اینا چون در مثلا
اروپا
انگلیس
بله
محبوب شدن و در آمریکا مثلا ام تی وی پخششون میکرد، اومد به ما هم رسید و اینا شاید ما هرگز خبردار نمیشدیم، در
بله
ساعتی که در یه دوری تو هر ماشینی توی همت میرفتیم میدیدید اینا گودران گوش میدن
بله
با صدای بلند، ولی مستقیم نمیاد وارد ایران بشه.
دقیقا همینطوره. بله البته برعکسش هم همینطوره، یعنی آثار ما هم اینطوری نمیشد. خواننده که داشته با تتو مقایسه کرد، آرش رو در یه دوره در روسیه شما توی هر جا که میرفتید میشنیدین، و فقط به این دلیل که چیز بود فکر میکنم توی اروپا اول مطرح شد، البته توی روسیه و اوکراین خیلی بیشتر چیز بود، یعنی فکر میکنم در اروپا حتی شاید اون استقبال به دست نیاورد، تا مدت ها نامبر وان بود توی همه رنکینگ ها.
و شما همونطور که از دکترتون دفاع میکردین مثلا این پخششون گفتین اینم ایرانیه.
نه راستش نه، همه میدونستن که ایرانیه، یعنی چیز نبود، معروفتر از اون بود که بخوام من معرفیش بکنم، ولی همین پدیده اتفاق افتاد. میگم اگه حالا تو ایران همچین چیزی بود، حالا خواننده ایرانیش کدوم ممکنه از چیز خیلی بهتر باشه و حتی برای اونها جذابتر باشه اگر ترجمه بشه یا مثلا کلیپشون دیده بشه و اینها، ولی مسئله مشکل زبان.
پس علیرغم همسایه بودن به هر حال با روسیه، ما مجبوریم یه واسطی بین اون باشه تا بتونیم
دقیقا
همدیگه آشنا
بله
بشیم.
این اتفاق میفته و متاسفانه بر همسایه هم همسایه دیگه هم این اتفاق میفته، یعنی مثلا ما با تاجیکستان هیچ مبادله فرهنگی نداریم، با ازبکستانی که یه عالم شهرش فارسی صحبت میکنن همچین مبادله ای نداریم، اطلاعات اصلا نداریم. یعنی من خودم که حالا یه مقداری از طریق زبان روسی ممکنه بدونم چیزی درباره ازبکستان، شاید 2 دقیقه نتونم صحبت کنم درباره اینکه چه جور کشوریه. درباره ترکمنستان هیچی نمیدونیم. ما ترکمن داریم، فکر میکنم ترکمن هامون هم شاید اطلاعات زیادی نداشته باشن درباره ترکمنستان. این طرف آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، هیچ. در حالی که نوعی به هر حال حداقل پیشینه فرهنگی مشترک داشتیم، ولی الان بخوایم کتاب انتخاب بکنیم باید ببینیم که مثلا فلان نویسنده تاجیک به انگلیسی تو جوایز مثلا اروپایی چیزی گرفته یا نه. هیچ راه دیگه ای نداریم.
چرا مترجم چیز مثلا روسی کم داریم؟ مثلا بعد از نسل شما نسل دیگه ای نمیاد و آدم ها نمیرن سمتش؟
والد زبان روسی
دشواریشه یا
نه؟ فقط مسئله دشواری نیست. این اتفاقا خیلی وقتا به من میگن که چرا مثلا دانشگاه مترجم ادبی تربیت نمیکنن.
بعد شما رو مقصر میدونن؟ منظورش اینه که چرا شما کسی رو خروجی ندارید؟
نه لزوما من، ولی اصولا سیستم دانشگاهی رو چیزه. این همیشه از قدیم بوده که کلا جامعه ادبی ما به دانشگاه بدبینه، به خصوص در زمینه ترجمه ادبی. این جمله معروفه که از دانشگاه مترجم در نمیاد، در حالی که واقعا خیلی از مترجمای خوب ما از دانشگاه در اومده، به خصوص الان. حالا قبلا ممکنه مثلا قبلا وضعیت فرق می‌کرد، ترجمه اصلا یه چیز دیگه ای بود. در مورد زبان روسی مسئله که وجود داره اینه که اصولا وظیفه گروه‌های زبان روسی ما در سراسر کشور تربیت مترجم ادبی نیست. در وهله اول مترجم فنی لازم داریم و مترجم بازرگانی. این نیاز کشور به این دو نوع مترجم خیلی بیشتر از مترجم ادبیه، حداقل از دید سیاست گذاران و از دید خود دانشگاه.
مخصوصا که مترجم ادبی باید خودش علاقه و در زبان مقصد هم باید یک توانایی هم داشته باشه که اون تو دانشگاه قرار نیست پرورش پیدا کنه که فارسیش خوب بشه استداهن.
بله دقیقا همین مسئله است و اون قسمت کار به نظر من جامعه دانشگاهی ما خیلی خوبم داره انجام میده. یعنی ما مترجم بازرگانی و مترجم فنی و اندازه کافی داریم و اکثر فارغ التحصیلان زبان روسی معمولا در چیز میگم اکثرا در حوزه مربوط کار خودشون کار میکنن، یعنی در حوزه زبان روسی کار میکنن، برای همون چیزی که آموزش دیدن کار میکنن. ولی مترجم ادبی واقعا چیز نیست، هدف اصلا این نیست که تربیت بشه. حالا اگه تربیت شد اشکال نداره، ترسه ترجمه ادبی هم هست، ولی هدف اصلی نیست. ضمن اینکه دقیقاً به نکته‌ای که اشاره کردین میخوام منم تاکید بکنم، اونم اینه که مترجم ادبی تو هر زبانی مسئله اصلیش مطالعه است، مطالعه هم به زبان اصلی و بیشتر از اون به زبان فارسی. این چیزیه که ما کم داریم و دانشگاه اصلا قرار نیست کاری در زمینه انجام بده. این وظیفه‌اش نیست به جامعه کتابخون بکنه. هر چی مترجم خوب ما داریم، مترجمایی هستن که مطالعهشون زیاده، غیر از اون اصلا امکان پذیر نیست. اون زبانی که برای ترجمه لازمه، اون میزان زبان رو پایش و دانشگاه میتونه بده خیلی راحت و حتی آموزشگاه های ما میتونن بدن. بقیهش با خود مترجم ادبیه که مطالعهش رو بیشتر بکنه، هی سطح کارش افزایش پیدا بکنه.
بخش سوم گفتگو با آقای آبتین گلکار رو با هم شنیدیم. در این قسمت همکاران عزیزی به پادکست آرس کمک کردن که خدمتتون معرفی میشن. گفتگوها در محل استودیو از ضبط شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پای گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنون. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرانی خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.